و ذکر آرامش ایجاد میکنه. به قول آلکسیس کارل، نویسنده فرانسوی، پزشک فرانسوی که کتابای متعددی داره، انسان موجود ناشناخته نوشته، یک کتابی هم داره به نام نیایش. ایشون در اون کتاب، با اینکه ایشون خب مسیحیه، میگوید نقش نیایش در زندگی انسان مثل منبع انرژیه، انسان رو آرامش میده، آرام میکنه. میگه بیمارانی که ما در بیمارستان فرانسه داشتیم، مخصوصا بیماران خطرناک، اونایی که با دعا ارتباط داشتن، با ذکر ارتباط داشتن، آرامششون بیشتر بود، حتی خوب شدن و شفا در بین اونها بیشتر بود. این یکی از مجالسی که توصیه شده. دو، امام رضا فرمودن من جلس مجلسن یحیی فی،
آغاز گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان، صبحتان به خیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و انه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، برایتان صبحی پر از شادی را آرزومندم. امروز سه شنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبت کاری برای شما آماده پخش دارن خدمت شما عزیزان اعلان میکنم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتار تقویمی تاریخ را خواهید شنید. سپس تکراری تاجیکستان در هفته را میشنوید. برنامه بعدی تکرار در مکتب روح الله خواهد بود. پس از آن برنامه سیاسی را می شنوید. همراهان گرامی، لحظات صبحگاهیتان بخیر باشد و اینک تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم برنامه تقویمی تاریخ را تقدیم حضورتان میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید. امروز سه شنبه 25 مرداد سال 401 هجری شمسی برابر با 18 محرم سال 1444 هجری قمری و مطابق با 15 آوگوست سال 2022 میلادی است. صد 51 سال پیش در روز 18 محرم سال 1293 قمری علامه بزرگ حیدر قلی سردار کابلی، عالم و فقیه مسلمان در کابل متولد شد. وی از مصدر اساتید مانند میرزا حسین نوری و سید صوفی دین حسن ابن هادی کاظمی استفاده کرده از آیات اعظم سید حسن صدر، حاجی شیخ عباس قومی، سید یحیای خراسانی، شیخ آقا بزرگ تهرانی و غیر به دریافت اجازه و نقل روایت شد. سردار کابلی همزمان با فراگیری علوم معقول و منقول به یادگیری زبانهای زنده دنیا از قبیل عربی، انگلیسی، عبری و اردو همت گشاد و آنها را آموخت. ایشان در سال 1310 قمری راهی کرمانشاه شد و در آن منطقه محروم به ارشاد مردم، تبلیغ دین و تدریس و تألیف پرداخت. کتاب ترجمه انجیلی برنا از جمله آثار او می باشد. سردار کابولی در سال 1370 قمری در 79 سالگی فوت کرد و در نجف اشرف دفن گردید. هفتاد سه سال پیش در روز 15 آگوست سال 1940 میلادی خانم مارگاریت میچل نویسنده معروف آمریکایی درگذشت. مارگاریت میچل در 8 نویبر 1900 میلادی در اتلانتای آمریکا به دنیا آمد. وی در ابتدا به تحصیل دانشگاه در رشته پزشکی پرداخت، اما مرگ مادرش زندگی او را تغییر داد و تحصیل خود را رها کرد. میچل در 20 سالگی کاری داستان نویسی و تهیه گزارش برای برخی از روزنامه های آتلانتا را آغاز کرد، اما 6 سال بعد آسیبی که بر اثر حادثه بر پایش وارد آمد او را از ادامه کاری روزنامه‌نگاری باز داشت. در همین سال بود که مارگاریت نوشتن رمان تاریخی و معروف خود را به نام برباد رفته آغاز کرد و طی 10 سال آن را به صورت داستانی 1000 صحیفه‌ای درآورد. این کتاب در سال 1936 میلادی به چاپ رسید و پیروزی بر آسای به دست آورد، به طوری که تا مدت‌ها روزانه 50,000 نسخه از این داستان در ایالات متحده به فروش می‌رفت. بر باد رفته به سرعت به 16 زبان ترجمه شد و حتی به شیوه خط نابینایان به چاپ رسید. این کتاب همچنین جایزه پولیتزر را برای مارگاریت میچل به ارمغان آورد. بر باد رفته سرگذشت غم‌انگیز مردم جنوبی آمریکا در جریان جنگ‌های داخلی و پس از آن است. مارگاریت میچل سرانجام در 16 آگوست سال 1940 میلادی در اثر تصادف در سن 49 سالگی درگذشت. ۶۹ سال پیش در روز 25 مرداد سال 1332 هجری قمری محمد رضا پهلوی آخرین شاه ایران به همراه همسرش به ایتالیا گریخت و قبل از این اقدام حکم عزل دکتر محمد مصدق نخست وزیر را امضا کرد و از آنجا که میدانیست قرار است علیه وی کودتا شود به ایتالیا رفت. از آنجا که مصدق نفت ایران را ملی کرده و منافع انگلیس را به خطر انداخته بود، این دولت استعمارگر علیه وی کارشکنی های متعدد انجام داد که آخرین آنها کودتای مشترک آمریکا و انگلیس در 28 مرداد 1332 شمسی بود. سه روز پس از انجام کودتا و سرنگونی دولت مردمی مصدق، شاه مستبد ایران بار دیگر به ایران بازگشت و حدود 24 سال دیگر با حمایت بیگانگان حکومت کرد. اما سرانجام در 26 دی ماه سال 1356 شمسی بر اثر انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه برای همیشه از ایران فرار کرد. و 28 سال پیش در روز 25 مرداد سال 1373 هجری شمسی سید احمد فردید اندیشمند ایرانی درگذشت. وی در سال 1289 هجری شمسی در شهر یزد در مرکز ایران به دنیا آمد و دروس مقدماتی و زبانهای عربی فرانسوی را آموخت. او پس از گرفتن لیسانس به تدریس مشغول شد، اما در سال 1326 شمسی برای کسب معلومات بیشتر به فرانسه و آلمان رفت و در رشته مورد علاقه اش فلسفه به تحصیل پرداخت. فردید پس از بازگشت به ایران به تدریس به ویژه در زمینه فلسفه هایدگر فیلسوف آلمانی پرداخت و آثار نیز از خود بر جای گذاشت. از جمله کتاب‌های وی میتوان بدیداری فرهی و فتوحات آخرالزمان و معادل‌های فارسی برخی اصطلاحات فلسفی اشاره کرد. خب دوستان گرامی، این بود مرور به تقویم تاریخی امروز سه‌شنبه 25 مرداد سال 1401 هجری شمسی برابر با 16 آگوست سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. سلام مجدد خدمت شما عزیزان شنونده. آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکراری تاجیکستان در هفته را میشنوید.
ما وصداریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عمل...
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب تبریز مجبور شده است که بیرون کند.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتار صدای خراسان در قالب تاجیکستان در هفته که گذشت. سپاس که این گفتار را برای شنیدن انتخاب کردید و در خدمت شما هستیم. اینک با ذکر عنوان‌های تحولات مهم تاجیکستان طی 7 روز سپری شده. تأکید مقامات تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران به گسترش همکاری ها. برگزاری رزمایش مشترک نیروهای ازبکستان و تاجیکستان اتحاد 2022 در شهر ترمیز. استرداد 13 شهروند تحت پایگرد جزایی تاجیک از روسیه به تاجیکستان. و محکومیت چند نفر از ساکنان ولایت خودمختار کوهستان بدخشان به اتهام مشارکت در اعتراضهای ماه ژانویه. شنوندگان عزیز، یادآور میشیم که گفتار تاجیکستان در هفته گذشت طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پخش میشود و در شبکه جهان اینترنت با نشانی parstudy.com/tajik قابل پیگیری است و تا چند لحظه دیگر بخش تحلیلی پیشکش سهم شما عزیزان میشود. مقامات تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران به گسترش همکاری ها در بخش های مختلف و ویژه بخش های اقتصادی تاکید کردند. این مسئله را وزارت نقلیات تاجیکستان با وزارت نقلیات ایران در مسئله انتقال نفت هماهنگی دارند و در این مورد مشکلاتی وجود ندارد. کارشناسان میگویند در صورت عمل شدن این برنامه تاجیکستان میتواند از مسئله واردات فراورده های نفتی مشکلات اساسی خود را حل و فصل کند، چرا که تاجیکستان اساساً این محصولات را از کشورهای روسیه و قزاقستان وارد می کند و همواره با مشکلات خاصی در زمینه واردات این محصولات روبرو است. همزمان با این در شهر تهران نیز نشست میانی نظام‌الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در تهران با مقامات مربوطه جمهوری اسلامی ایران درباره گسترش همکاری ها دایر شد. تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران همکاری های گوناگون جبهه‌ای را به خصوص از 2 سال پیش از سر گرفتند و این هم در شرایطی بود که پیش از آن یک دوره نسبتاً کوتاهی رابطه تهران دوشنبه با کندی های روبرو شده بود. اما با سفر سال گذشته سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان و سفر امسالی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به جمهوری اسلامی ایران، تهران و دوشنبه مرحله نوی از همکاری ها و رشد مناسبات را در حال تجربه کردن هستند. در همین زمینه مقامات تاجیک میگویند برنامه های گوناگونی در دستور کار است تا مناسبات بین یکدیگری دو کشور دوست و برادر بیش از پیش رونق پیدا کند. وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب تاجیکستان در زمینه همکاری های دو کشور در بخش یاد شده میگوید
نقطه اساسی همکاری بین تاجیکستان و ایران این موضوع انرژی میباشد. در مد اول ما به واسطه در تولید برق هستیم و همگی معلوم است که تاجیکستان ذخیره بای آبی دارد و زیاده از 90% برقی که در تاجیکستان تولید می شود این یعنی برق سبز می باشد و ما سان خوشحال هستیم این ندار هستیم که به واسطه پروژه مشترک داریم که پروژه به نام نیروگاه برق آبی سنگ توده است که چهارمین بزرگترین پروژه در تاجیکستان می باشد. این پروژه 10 سال اخیر فعالیت دارد و ما البته امروز با همکار ما وزیر نیرو آقای مهندس مهربانیان در موضوع این پروژه که گپ زدیم و البته برای امکانات های نو را هم صحبت کردیم. ما از آن خوشحال هستیم که امروز جمهوری تاجیکستان پروژه بزرگترین صد انرژی برق آبی راهون است که توانایی 3700 مگاوات تشکیل می‌دهد و خوشبختانه در اونجا مهندسان ایرانی، شرکت‌های ایرانی بسیار فعالانه اشتراک دارند. البته در سال‌های نزدیک ما در نقشه داریم باز انرژی برق آبی نو اقتدارهای میانه و مانند سنگ توده دو بسازیم و در برابر این دیگر منبع های برقرار کننده انرژی با مانند نیروی خورشیدی، نیروی بادی و در این باره ما زیاده از 10 سال آینده 700 مگاوات این نمود انرژی ها را ساختنی هستیم و امیدوار در عموم و امیدوار هستم که تجربه که ما به ایران در چارچوبه برنامه سنگ توده دو داریم و تجربه بای ایران در نیروگاه برق خورشیدی تکیه نموده که شرکت های ایرانی در ساختمان و در مبلغ گذاری این نیروگاه های نوی که 2-5 سال آینده در نظر است اشتراک نمایند.
در همین حال حسن بیشتپور کارشناس مسائل بین المللی معتقد است تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت‌های بالای برای همکاری بهره‌مند هستند و مقامات دو کشور را لازم است که در این زمینه برنامه‌های ویژه را روی دست بگیرند و در زمینه مناسبات میان دو کشور همزبان و همفرهنگ و همدین چنین گفت.
نیروگاه 220 به واسطه سنگ توده 2 این پروژه در واقع به نظر میرسه که نقش اساسی و تعیین کننده در مجموعه همکاری ایران و تاجیکستان بکشه، چرا که یک تجربه موفق دیگه یه علاوه بر اون تونل استقلال که چند سال قبل افتتاح شد و تونل اون در واقع راه مهم بین جنوب و شمال تاجیکستان رو به هم وصل بکنه. حالا به نظر میرسه که موفقیت چنین پروژه موجب میشه که طرح‌های بیشتری در تاجیکستان توسط شرکت ایرانی انجام بشه و اعتماد بیشتری جلب بشه برای همکاری متقابل، به خصوص که تو این پروژه ایران تونسته بود حدود 180 میلیون دلار سرمایه‌گذاری بکنه. سهم دولت تاجیکستان هم اگه اشتباه نکنم حدود 40 میلیون دلار بود که در مجموعش فکر می‌کنم که یه اقدام مشترک و مناسب و در واقع منافع هر دو کشور رو تأمین میکنه. گذشته از اون بُعد اقتصادیش، توی از لحاظ سیاسی هم این موضوع بسیار حائز اهمیته که ایران و تاجیکستان بتونن کمک کنن به همدیگه در راستای تقویت همکاری کشورهای منطقه، ببیشه کشورهای مثل ایران و افغانستان و تاجیکستان که علاوه بر مشترکات تاریخی همزبان هم هستن و خود این یک نقطه قوتی برای مشارکت. ضمن اینکه یه الگوی همکاری هم هست برای اینکه بتونه تعمیم داده بشه، این همکاری ها تبدیل بشه به از همکاری دو جانبه به همکاری های بین کشورهای منطقه، که این زمینش هم مثبت هست به شرطی که بتونه در واقع سوء تفاهم های موجود در مناسبات کشورهای منطقه هم برطرف بشه، منظورم کشورهای آسیای مرکزی به طور مشخص، یا به هر حال در پروژه‌های مشترک به نظر میرسه که خیلی این زمینه مساعده که بین ایران، ترکمنستان و تاجیکستان همکاری مشترکی هم شکل بگیره.
برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان ادامه می دهیم.
دوستان شنونده، روش تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم. شما می توانید از طریق پوسته الکترونیکی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمار، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظری خود را در میان بگذارید.
تا روزهای 30 تا 10 آوگوست در شهر ترمیز در جنوب ازبکستان و هممرز با افغانستان رزمایش مشترک میان مقامات نظامی تاجیکستان و ازبکستان دایر شد. به اطلاع سامانه آواز سمرقند، در قسم نظامی گارنیزون ترمیز افسران تاجیک و ازبک مشق‌های مشترک را عملی نمودند. برای نظارت بر این مشق‌ها شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان به ازبکستان سفر کرد و وی همراه وزیر مدافع جمهوری ازبکستان جنرال بهادر قربانوف جریان پایان این رزمایش را با نظاره نشست. همچنین ضمن ملاقات دو وزیر در مورد آموزش کادرهای نظامی تاجیکستان در دانشگاه‌های ازبکستان قراردادی را به امضا رسانیدند. اما همزمان با سفر وزیر دفاع تاجیکستان به جمهوری ازبکستان و همچنین حضور نظامیان تاجیک در رزمایش مشترک میان دو کشور، هیئتی نیز از ولایت سرخاندریای جمهوری ازبکستان تحت رهبری رئیس این ولایت توراب بابالوف با ولایت ختلان تاجیکستان سفر کرد. با گزارش سامانه خاور، مقصد سفر هیئت مذکور تحکیم همکاری‌های تجارتی، اقتصادی، علمی، فنی و فرهنگی و بشردوستانه میان دو منطقه تاجیکستان و ازبکستان اعلام شده است. رابطه های تاجیکستان و جمهوری ازبکستان پس از مرگ اسلام کریموف رئیس جمهوری پیشین این کشور بیش از پیش در حال گسترش است. این در حالی بود که در طی زمامداری اسلام کریموف دوشنبه و تاشکند در مناسبات خود تقریبا به نقطه صفر رسیده بودند. مقامات پیشین ازبکستان مخالفت های زیادی در رابطه با رشد اقتصادی تاجیکستان از خود نشان دادند که مهمترین آنها مخالفت با ساخت نیروگاه آب برقی راغون بود. اما اکنون با روی کار آمدن شوکت میرزیایف در ازبکستان و اهتمام امام رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به گسترش همکاری ها، این دو کشور دوره نوی از مناسبات را پشت سر می گذارند. در همین زمینه بود که چندین سفر رسمی از سوی مقامات بلندپایه دو کشور به ویژه رئیسان جمهور به پایتخت های یکدیگر صورت گرفت. اما گذشته از مسائل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و بشردوستانه، مسئله امنیتی و دفاعی نیز یکی از موضوعات همیشه مورد نگرانی مقامات تاجیکستان و ازبکستان بوده است، چرا که این دو کشور در همسایگی کشور جنگ زده افغانستان قرار دارند و از این ناحیه دچار نگرانی های هستند. به ویژه اینکه در طی ماه‌های اخیر چند مورد پرتاب مشک و شلیک تیر از قلمرو افغانستان به مناطق از ازبکستان و تاجیکستان صورت گرفت. شنوندگان عزیز و ارجمند، وقتی جدا شده برای گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان به پایان رسید. خداوند نگهدارتان.
دوستانی گرامی، تکراری در مکتب روح الله آماده پخش است. بریم که بشنویم.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه در مکتب روح الله، با برنامه دیگر از این مجموعه در خدمت شما فرهیختگان ارجمند هستم. عزیزان، در برنامه گذشته از زبان بانو قدس ایران وقایع مرتبط با رحلت حاج آقا مصطفی را بررسی و خاطر نشان کردیم. اطلاع یافتن همسفر مکرمه امام از مرگ فرزند ارشد خود، آن هم به صورت ناگهانی و در کمال ناباوری، وی را در شوک عجیبی فرو برد و بیتابی شدیدی را بر وی مستولی کرد. این داغ بر پدر و مادر بسیار سخت و دردناک بود، اما صلابت معنوی امام باعث تسکین درد و افزایش طاقت بانو قدس برای پذیرش این تقدیر الهی شد. در این برنامه قصد داریم از زبان بانو قدس خاطرات عزیمت به پاریس و اقامت در دهکده نوفل و شاتو را برای شما بازگو کنیم. پس با ما همراه باشید. همزمان با ایام اولین سالگرد شهادت حاج آقا مصطفی و در حالی که خانواده امام سرگرم فراهم کردن مقدمات مراسم سالگرد بودند، رژیم بعث عراق تصمیم به اخراج امام از این کشور گرفت. امام خمینی که حاضر نبود زیر بار خواسته های رژیم بعث برود، تصمیم گرفت از عراق به کویت عزیمت نماید. اما در مرز عراق و کویت برنامه تغییر کرد، چرا که دولت استبدادی ایران به دولت کویت فشار آورده بود که امام خمینی را نپذیرد و به همین دلیل پس از مدتی معطلی در مرز، امام با مشورت حاج احمد آقا تصمیم گرفت به پاریس عزیمت نماید. بانو قدس ایران ماجرای شبی که امام خمینی نجف را به مقصد کویت ترک کرد این گونه توضیح می دهد. شبی که آقا می خواست عازم کویت شود، شب عجیبی بود. همه در منزل ما جمع بودند. سکوت همه جا را فرا گرفته بود. ساعت 12 خوابیدیم. 2 ساعتی نگذشته بود که امام برای نماز شب بیدار شد. اوضاع عجیبی بود. تا امام سر از رخت خواب برداشت، غیر از بچه ها همه بلند شدند. تو گویی هیچ کس خوابش نبرده بود. امام آرام بلند شد و روانی کار همیشگی شبانه اش گشت. وضو، نماز شب، دعا و قرآن. احمد رفت تا دوستانی را که قرار بود با امام راهی کویت شوند خبر کند. همه آنها را از کوچه پس کوچه های نجف یافت. آنها هم شب را یا نخوابیده بودند و یا با دلهوره یک ساعتی را استراحت کرده بودند. همه مخیا شده بودند. احمد به آقا گفت نمی رویم. گفتند به وقتی که قرار گذاشته ایم یک ربع مانده است. رادیو تاجیکی، صدای خراسان، در مکتب روح الله. آدرس ما در فضای مجازی parstoday.com/tajik.
ای خمینی که آیت خدای سرمدی، ای خمینی که آیت خدای سرمدی، ای که تو مجدد شریعت محمدی، از قیام تو
دشمن، دشمن انقلاب، دشمن امام بیکار نمی نشیند، سعی می کند این انقلاب رو از پا در بیاورد. چجور؟ با منحرف کردن راه انقلاب. لازم است ما شاخص داشته باشیم. من عرض می کنم بهترین شاخصها خود امام و خط امام است. امام بهترین شاخصه برای ما. اگر این تشبیه به نظر برسد عیبی ندارد که تشبیه کنیم به وجود مقدس پیغمبر، که قرآن می‌فرماید خود پیغمبر اسوه است. رفتار او، کردار او، اخلاق او، یا در یک آیه شریفه دیگر می‌فرماید قد کانت لکم اسوتون فی ابراهیم و الذین معه، ابراهیم و یاران ابراهیم، اینها اسوه‌اند. در اینجا یاران ابراهیم پیغمبر هم ذکر شده اند تا کسی نگوید که پیغمبر معصوم بود یا ابراهیم معصوم بود، ما نمیتوانیم از آنها تبعیت کنیم. نه، قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله کفرنا بكم، تا آخر آیه شریفه. در مورد امام بزرگوار که شاگرد این مکتب و دنبال روی راه این انبیای عظام است، همین معنا صدق می کند. خود امام برجسته ترین شاخص هاست. رفتار امام، گفتار امام، خوشبختانه بیانات امام در دسترس است، تدوین شده است. وصیت‌نامه امام آشکارا همه مافز ضمیر امام را برای آینده انقلاب تبیین می کند. نباید اجازه داد این شاخصها غلط تبیین شوند یا پنهان بمانند یا فراموش بشوند.
عزیمت امام به کویت بدون مشایعت زنان خانواده و بانو قدس بود. طبق تصمیم قرار بود بانو قدس و دیگر زنان در نجف بمانند تا پس از فراهم شدن شرایط در مقصد آنها هم به امام و یارانش بپیوندند. امام به هنگام خداحافظی در بیان کوتاه ضمن خداحافظی با همسر فلسفه این هجرت را بیان کردند. بانو قدس از ماجراهای نیمه شب عزیمت امام به کویت این گونه نقل می کند: هر کس در منزل کاری می کرد، من سفره سفر تهیه می کردم، نان و پنیر، گردو و کوکو. امام با یکی یکی خداحافظی کرد، به من که رسید نگاه عمیقی کرد و گفت: به خدا سپردمت، چیزی نیست، نمی شود از خواست خدا سرپیچی کرد. اینها می خواهند مرا به تسلیم بکشند، ولی دعا کنید که راهمان را درست برویم. اسیر قرآن ردش کردم و به دنبال او هم احمد رفت. به خاطر رعایت شرایط امنیتی عزیمت امام به کویت حتی برای برخی از نزدیکان مانند کارگران خانواده هم افشا نشد. اما زمانی که آنها از فقدان امام خبردار شدند، غم و اندوه سرتاسر وجودشان را فرا گرفت. به خاطر رعایت شرایط امنیتی عزیمت امام به کویت حتی برای برخی از نزدیکان مانند کارگران خانواده هم افشا نشد. اما زمانی که آنها از فقدان امام خبردار شدند، غم و اندوه سرتاسر وجودشان را فرا گرفت. بانو قدس ماجرا را این گونه تعریف می کند: تا 3 روز کارگران در بیرونی خیال می کردند آقا در منزل هستند. روز 3 که حاجی افغانی کارگرمان فهمید، چنان گریه و زاری را انداخت که حد نداشت. ابتدا من خیال می‌کردم اینها می‌دانند و از اینکه هیچ عکس العملی از خودشان نشان نمی‌دادند تعجب می‌کردم. بعد معلوم شد که نمی‌دانستند. خانه غرق در سکوت شد. هر کس در گوشه‌ای کس کرد. بعضی هم آهسته گریه می‌کردند. متکاهایشان غرق در اشک بود، ولی هیچ صدایی نداشت. صدای شکستن دل ما را هیچ کس نشنیده است. آخرین توفیق زیارتی خانم در کربلا همزمان بود با ایام هجرت امام به کویت و سپس پاریس. بانو قدس نقل می کند که هر بار که به زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل العباس می رفته، به وقت وداع از حضرت می خواسته که ماه آینده با سلامتی دوباره به حرم ایشان مشرف شود. اما در آخرین نوبت زیارتی فراموش کرده بودند این خواسته را از آقا بخواهند و عملاً این سفر آخرین سفر زیارتی ایشان به کربلا شد. ایشان نقل می‌کند: هر بار که به زیارت آقا امام حسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل العباس می رفتم، به هنگام خداحافظی می خواستم باز مرا بپذیرند و توفیق زیارت را نصیبم نمایند و همینطور هم می شد. من می خواستم و دعا می کردم و آنها هم استجابت می نمودند. تنها بار آخر یادم رفت که درخواست همیشگیم را از آن عزیزان داشته باشم و همین هم شد و توفیق مجدد رفیقم نشد. حدود 10 روز پس از عزیمت امام به کویت و سپس به فرانسه، مقدمات سفر بانو قدس و اعضای خانواده به پاریس فراهم شد. در این بازه زمانی مراسم سالگرد حاج آقا مصطفی نیز برگزار شد. 4 روز بعد خانواده امام عازم پاریس شدند. با رفتن آقا ما هم کم کم مشغول جمع کردن اساسیه و تهیه برگزاری بزرگداشت اولین سالگرد فرزندم بودیم که مجلس را برگزار کرده و به سوی او حرکت کنیم. در رفتن از نجف هیچ غمی جز غم جدایی او را نداشتم. روز 10 ذی‌قعده احمد تلفن کرد که با حسین بیایید فرانسه. بلیط برای 14 گرفته شد و در این 4 روز هم در صدد جمع و جور کردن وسائل بودیم و شبها مصروف خداحافظی با حضرت امیرالمؤمنین و فرزندمان مصطفی شد. دیگر کربلا نتوانستم بروم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بانو قدس ایران در معیت اعضای خانواده عازم پاریس شد و به امام پیوست و در کنار ایشان توانست نقش مهم و مؤثری در پیروزی انقلاب اسلامی ایفا کند. در دوران حضور در نوفل و شاتو، بانو قدس یکی از افراد محوری در حرکت امام بود و به ایشان کمک کرد تا در این مسیر سخت با صلابت و استواری گام بردارد. بانو قدس نحوه عزیمت به پاریس و استقرار در نوفل و شاتو را این گونه توضیح می دهد. روز 14 ذی‌قعده از نجف به سوی پاریس حرکت کردیم. من بودم و حسین و بعد از پاریس به نوفل و شاتو رفتیم. در فرودگاه احمد به استقبالم آمد. نهار را در منزل آقا کریم خداپناهی خوردیم و عصر پیش آقا رفتیم. بعد از 3 روز برای من منزل تهیه کردند. منزل آقای عسگری بیرونی شد و به اصطلاح امروزی ها دفتر. اساسیه مختصری هم که در آن فراهم شده بود همه از آن صاحب خانه بود. بله عزیزان، دهکده نوفل و شاتو با حضور امام و همراهی و همدلی بانو قدس به کانون تحولات سیاسی ایران و جهان تبدیل شد. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. عزیزان شنونده، من علیرضا چاوفدانی تهیه کننده و گوینده برنامه در مکتب روح الله در همین جا با شما خداحافظی می کنم. توفیق حضرت حق یارتان تا درود و مجالی دیگر بدرود. خدا نگهدار.
گفتم ببینم تا بیقراری از جانم بدرم. گفتم ببینم دردسر شدم، دیوانه تر شدم. گفتم ببینم شاید شرارم از جانم فرو کشم، دیدم تو را و همچون شعره های آتش شعره شدم، از ره به در شدم، دیوانه تر شدم.
ساعت 6:15 به وقت ایران، 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان، آغاز بخش سیاسی.
امضای تفاهم نامه بین مقامات ولایت های ختلان تاجیکستان و سرخان دریای ازبکستان. برگزاری 15 جشنواره بین المللی هنری و گردشگری در ولایت بدخشان. و تلاش ایران و پاکستان برای تقویت رابطه های تجاری دو جانبه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و با اتفاق همکارمان آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. مقامات ولایت های ختلان تاجیکستان و سرخان دریای ازبکستان که همسایه می باشند به 3 تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. قراردادهای همکاری در حاشیه همایش گسترش همکاری ها میان ولایت ختلان تاجیکستان و سرخان دریای ازبکستان در شهر نارک در ولایت ختلان تاجیکستان امضا شد. قربان حکیمزاده رئیس ولایت ختلان تاجیکستان و تورا بابولوف رئیس ولایت سرخان دریای ازبکستان و کار آفرینان هر دو ولایت در این همایش شرکت و درباره گسترش راه های همکاری های دو جانبه بحث و تبادل نظر کردند. 15 جشنواره بین المللی هنری و گردشگری در ولایت بدخشان تاجیکستان روزهای 19 تا 21 آگوست سال جاری برگزار می گردد. این جشنواره بین المللی تحت عنوان بام جهان با منظور معرفی هنر و فرهنگ مردمی ولایت بدخشان با شرکت هنرمندان، نقاشان و اهل موسیقی کشورهای آستریا، ازبکستان، پاکستان، فرانسه، هندوستان، هلند، قرغیزستان و تاجیکستان برگزار خواهد شد. در حاشیه این همایش نشست‌های تخصصی برای آشنایی با فرهنگ و هنرهای مردمی ساکنان ولایت بدخشان، نمایشگاه آثار نقاشی هنرمندان خارجی، معرفی غذاهای محلی و نمایش هنرمندان تئاتر بدخشان برنامه‌ریزی شده است. این در حالی است که در شهر خاروز مرکز ولایت بدخشان روزهای 17 و 18 آگوست سال جاری همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری پامیر اینوست 2022 برای بررسی راه‌های تقویت سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنایع سبک و معدن، تولید مواد غذایی، گردشگری و فرهنگی برگزار می‌شود. وزیر کارهای خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص آخرین وضعیت مذاکرات برجامی با گروه 5 بر علاوه 1 با بیان اینکه تا ساعت 12 شب دوشنبه آخرین جمع‌بندی خود را به صورت مکتوب به هماهنگ کننده اتحادیه اروپا پیشنهاد خواهد کرد. افزود اگر آمریکا انعطاف نشان دهد در روزهای آینده به نقطه توافق خواهیم رسید. حسین امیرعبداللهیان وزیر کارهای خارجه ایران در این زمینه گفت:
طرف آمریکایی در مذاکرات اخیر وین در حد نسبی در دو موضوع انعطاف شفاهی خودش رو بیان کرده. این باید تبدیل به متن بشه و در موضوع سوم هم برای ما مهم هست که به مسئله تضمین ها برمیگرده که ما گارانتی لازم و انعطاف لازم و واقع بینی طرف آمریکایی رو داشته باشیم. امیدوار هستم روزهای آینده حتما روزهای مهمی هست برای توافق هسته‌ای. اگر آمریکا این انعطاف و واقع بینی رو نشون بده، ما در روزهای آینده به نقطه توافق میرسیم. اگر نشون نده، دنیا آخر نخواهد شد. از پلن بی اونها صحبت میکنن، ما هم پلن بی خودمون رو داریم، ولی معتقد هستیم که در نهایت این موضوع با واقع بینی همه طرف ها از مسیر مذاکراتی باید به نتیجه برسه.
شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. هیئتی از تاجیکستان به سرپرستی وزیر راه و نقلیات این کشور برای شرکت در همایش بین المللی حمل و نقل کشورهای محصور در خشکی در ترکمنستان وارد اشقابات شد. عظیم ابراهیم وزیر راه و نقلیات تاجیکستان در این کنفرانس که هیئت‌های از 30 کشور، رئیسان بیش از 30 سازمان بین المللی و تخصصی از جمله سازمان ملل متحد، سازمان امداد و همکاری اروپا، سازمان همکاری اقتصادی، سازمان جهانی گمرک، سازمان بین المللی شرکت میکنند در سخنرانی خواهد کرد. این همایش با نظارت سازمان ملل متحد در روزهای 15 تا 16 آگوست سال 2022 در شهر ترکمنباشی ترکمنستان برگزار میگردد. در این نشست راجع به سرعت بخشیدن در روند دیجیتالی کردن حمل و نقل، دادن سبوکی های ترانزیتی و برنامه بهبودی همکاری کشورهای منطقه پس از پشتر گذاشتن دوران گسترش ویروس کرونا بحث و تبادل نظر خواهد شد. تاجیکستان از جمله 32 کشور محصور در خشکی است که در این آخرها برای استفاده از بندرهای جمهوری اسلامی ایران به منظور دسترسی به آبهای آزاد تلاش های را آغاز کرده است. ایران و پاکستان با داشتن بازار متنوع و داشتن بیش از 300 میلیون جمعیت از ظرفیت بالای برای گسترش تجارت دوجانبه برخوردار میباشند. بازارهایی که مکمل یکدیگرند و میتوانند نیازهای دو کشور را تامین کنند. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از اسلام آباد جلب میکنیم.
ایران و پاکستان با بازاری متنوع و داشتن بیش از 300 میلیون جمعیت از ظرفیت بالایی برای توسعه تجارت دو جانبه برخوردارند. بازارهایی که مکمل یکدیگرند و میتوانند نیازهای خود را تامین کنند.
ایران میتواند شریک تجاری خوبی برای ما باشد و باید مقامات دو کشور با رفع موانع و مشکلات موجود حجم مبادلات میان ایران و پاکستان را افزایش دهند.
این در حالیه که با توجه به سیاست کشورمان برای گسترش و تعمیق روابط با همسایگان، پاکستان با ظرفیت بالای تجاری میتواند شریک تجاری خوبی برای ایران باشد.
بازار بی انتهاییه، یعنی محدودیت نداره. شما این نیست که مثلا بگید سقف صادرات من میتونه فقط 10 تریلی باشه یا مثلا 20 تا کانتین باشه. شما یعنی ظرفیت نامحدود دارید. اون دیگه بستگی به درک و فهم من از بازار پاکستان داره.
تجار و بازرگانان پاکستانی با شروع به ظرفیت بالای ایران در بخش‌های مختلف برای تامین نیازهای این کشور خواستار افزایش تجارت دو جانبه با ایران هستند.
علی‌رغم تحریم بودن ایران، ما می‌توانیم از طریق تجارت تهاتر نیازهای یکدیگر را در زمینه تأمین کالاهای اساسی برطرف کنیم.
تجار و صنعتگران کشورمان هم بازار پاکستان را بازاری بکر برای عرضه محصولات ایرانی عنوان می‌کنند.
واقعا نیاز نیست که ما هزاران کیلومتر دور بشیم تا بتونیم محصولاتمون رو بفروشیم. ما یه همسایه خیلی خوب داریم که برادر ما هم هستن و اون کشور پاکستان هستش و یه جمعیت 220 میلیونی که یه پتانسیل بالا برای مصرف محصولات ما به دلیل اینکه ذائقه‌شون هم با ذائقه ما خانایی داره.
تجار پاکستانی معتقدند در شرایطی که سیاست‌های تحریم کشورهای فرامنطقه‌ای مانع از توسعه روابط در منطقه شده، تقویت دیپلماسی اقتصادی با همسایگان بهترین راهکار برای مقابله با این رویکرد است.
هیچ کشوری بدون ارتباط با همسایگان به پیشرفت و رفاه اقتصادی نمی‌رسد.
ایران و پاکستان نیز باید با همکاری یکدیگر از فشارهای بین المللی خارج شده و منافع خود را در اولویت قرار دهند.
رونق اقتصادی در قالب تجارت تهاتر، توسعه بازارچه‌های مرزی و استفاده از ارز ملی دو کشور در مبادلات دو جانبه از راهکارهایی است که ایران و پاکستان به دنبال تحقق آن هستند.
حالا قرار است 21مین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پاکستان با هدف رونق اقتصادی و شناسایی ظرفیت بازارهای دو کشور از تاریخ 25 تا 27 مرداد ماه به میزبانی پاکستان برگزار شود. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
5937 دستگاه خودروی حمل و نقل عمومی در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان فعالیت میکند. از این تعداد 788 دستگاه ماشینا متعلق به شرکت های عامل منفیه، 1557 دستگاه مینیبوس بخش خصوصی و 3592 دستگاه تاکسی می باشد. همچنین روزانه 406 اوتوبوس، 78 تاکسی ایوان، 1004 مینیبوس و 2505 تاکسی در مسیرهای شهری در دوشنبه رفت آمد می کنند. شهرداری دوشنبه اعلام کرده است که بر اساس قرارداد خرید 20 اوتوبوس برقی مدرن و 10 اوتوبوس برقی و همون ترالیبوس خودران بدون اتصال به خط برق و همچنین خرید 10 دستگاه سامانه شارژ ترالیبوس ها برنامه ریزی شده است. با هدف نوسازی زیرساخت های شرکت های حمل و نقل شهر دوشنبه، طرح توسعه حمل و نقل عمومی پایتخت تاجیکستان است با اعتبار مالی 8,800,000 دلار در دست اجرا می شود که تاکنون 4.5 میلیون دلاری آن هزینه شده است. بر اساس گزارش‌های دریافتی، ویروس اومیکرون کرونا در کشور ژاپن دوباره در حال گسترش است. بر اساس اعلام مقامات تندرستی ژاپن، این روزها مردم این کشور به شدت دوباره درگیر ویروس اومیکرون کرونا شدند. جزئیات بیشتری این خبر در گزارش خبرنگاری صدا و سیما.
بر اساس اعلام مقامات بهداشتی ژاپن، این روزها مردم این کشور به شدت درگیر ویروس اومیکرون شدند، به طوری که در شب روز گذشته 183609 مورد ابتلای جدید شناسایی و گزارش شده است. همچنین در این مدت 255 مورد جان باختند و این پنجمین روز متوالی است که جان باختگان از 200 نفر فراتر رفته است. کارشناسان میگویند سیستم پزشکی در ژاپن با چالش‌های شدیدی مواجه است، زیرا همه‌گیری در هفته‌های گذشته به شدت در این کشور اوج گرفته است.
مقامات بهداشتی ژاپن اعلام کردند این کشور قصد دارد واکسن جدید طراحی شده در قالب دوز تقویتی برای محافظت از جان مردم در مقابل ویروس اومیکرون را تجویز کند. محمدرضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا.
عضو پیشین پارلمان افغانستان تاکید کرد که اظهارات اخیر محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری سابق و فراری این کشور، که در یک مصاحبه تلویزیونی بیان شده بیشتر به منظور ترساندن طالبان برای پذیرش خواسته های دولت آمریکا بود است. محمد صالح سلجوقی در مورد مصاحبه اخیر محمد اشرف غنی که در آن اعلام کرد هنوز رئیس جمهوری قانونی افغانستان باشد، این طور توضیح داد:
اولا که دکتر اشرف غنی هیچ صحبت جدیدی که پیام داشته باشد برای که فردای این سخنانی چی میخواهد انجام بدهد قطعا وجود نداشت، بلکه بیشتر آقای اشرف غنی تلاش میکرد تا به گونه ای فرار خود توجیه بکنه و همچنین نکات ضعف و شکست دوران حاکمیت خود به گونه ای توجیه بکنه و ملامتگی این شکست در این شکست ملامتی دیگران هم نیز گویا اعلام بکنه. آقای اشرف غنی در این صحبت ها او هم در یک سالگی فرار مذبوحانه و بعدشان از افغانستان هیچ پیام جدیدی که نداشت، بلکه صفحه تاریکتر در مکشوف ساختن ذهن و افکار عمومی مردم باز کرد و دلیل این که هر چی که گفت به هیچ اونها مردم افغانستان را باور نداشتن و کاملا داره فرید بود. اما یک نکته باید توجه داشته باشن که چرا دکتر اشرف غنی بعد از مرگ ایمن الظواهری و تهدید طالبان خصوصا شعبه حقانی و دست داشتن با عملیات های توریستی و حمایت از توریست ها ابراز و اعلام میشه نکته قابل توجه است. احساس میشه که بازیگران منطقوی به خصوص شبکه های استخباراتی بزرگ اشرف غنی تحریک کرده باشند، تشویق کرده باشند که بعد از این حادثات و تمرد طالبان خصوصا شعبه حقانی از همکاری با امریکایی‌ها و همچنین ناتو در مبارزه بر علیه توریسم و تعهداتشان در موافقت نامه دوحه اعلام بکنه که گویا من هنوز رئیس جمهور افغانستان هستم، متوجه باید طالب ها باشند، اینقدر تمرد خودسری نکنند و به گونه ای تن بدهند به پیشنهادات و خواسته های امریکا و کشورهای عضو ناتو و حتی کشورهای عضو ملل متحد. و هر عنوان آنچه که آقای اشرف غنی گفت در همین شرایط و همین دسته قیام نداشت، بلکه به گونه ای ترساندن طالب ها بود از این که اگر شما موافقه نکنید با امریکایی ها، همکاری نکنید با در مبارزه بر علیه توریسم، من به عنوان رئیس جمهور اینجا نشسته است. باورم ایست که بعد از اینکه شبکه حقانی برخلاف و مجموعه امارت اسلامی برخلاف تعهدشان در تعهدنامه دوحه به ایمان الزواهری پناه دادن و گروه ها و شعبات دیگر از توریستان بین المللی در افغانستان همچنان حضور دارن و فعالیت می کنند که به همین سلسله اویغورها، طالب های تاجیکستانی و تحریک ازبکستان در افغانستان هستند، نشان میده که روابطشان با دنیا خصوصا با امریکا و ناتو داره تاریک تر بشه و این تاریکی روابط باعث میشه تا ای که جوانب مختلف و خصوص امریکایی ها از بعض نیروها و انرژی های بالقوه بیرونی خود برای ترساندن طالب ها استفاده بکنن. یک از همون انرژی ها شخص اشرف غنی که برای اشرف غنی گفته شده است که بر همین لحظه اعلام بکنه که گویا ما رئیس جمهور افغانستان هستم. بیشترین باور می ایست که صحبت های اشرف غنی منبعث از یک سلسله برنامه های استخباراتی و قدرت طلبانه هنوز امریکای در افغانستان بود، به گونه که طالبان منعطف بسازه که به پیشنهادات آنها بیشتر پاسخ بود. یک جهت کوچکتر از این است که شخصیت آقای اشرف غنی یک شخصیت خودشیفته و خودباور و خودرأی هست که اینا در بحث بیماری های روانی نارسیسیست پرسنالیتی دیز آردر میگن، یعنی کسانی که خودشیفته هستند بیماری خودشیفتگی دارد. آقای اشرف غنی فکر میکنه که بسیار آدم خوب بود، بسیار کارهای خوب میخواست انجام بده و مرخص کنند دیگران نگذاشتند یا که کشورهای مختلف با ایشان همکاری نکرد. البته این قسمت از نظر من ضعیف است. من فکر میکنم صحبتهای آقای غنی بیشتر برای ترساندن طالب ها هست که متوجه باشین هیچکس شما را به رسمیت نشناخته، بحران اقتصادی و شکاف های اجتماعی و قومی در افغانستان به قدرت باقی است، شما دیگه او انرژی ثابت و حمایت های بین المللی ثابت قطعا نداریم، ما به عنوان رئیس جمهور از نظر قانون اساسی هستم، اگر دنیا با ما کمک کند دوباره قدرت تصرف خواهد کرد. و همین دلیل طالب ها باید بترسانند که طالب ها به پیشنهادات و خواسته های امریکایی ها به خصوص و بازیگران منطقه تن بدهند تا اینکه اهداف آنها برآورده.
جمهوری اسلامی ایران امسال در سه رویداد مهم بین المللی در حوزه نظامی و امنیتی به میزبانی روسیه حضور فعال دارد. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از مسکو جلب میکنیم.
روسیه از امروز میزبان چند رویداد مهم بین المللی در حوزه دفاعی و امنیتی است. سردار سرتیپ خلبان علی عبداللهی معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح که در صدر هیئت بلندپایه دفاعی با استقبال کاظم جلالی سفیر کشورمان در روسیه، سرتیپ ایلیپین نماینده ارتش پوت شایگو وزیر دفاع روسیه و ناخدا خسروی وابسته نظامی ایران در روسیه وارد مسکو شد، نمایندگی ایران در این سه رویداد معتبر را بر عهده دارد. اجلاس سالانه امنیت بین الملل
نقش مؤثری داره این اجلاس در همفکری مسائل امنیتی بین المللی.
نمایشگاه تسلیحات و تجهیزات نظامی فنی با مشارکت فعال ایران،
جمهوری اسلامی هم در این نمایشگاه حضور فعالی داره و عمده صنایع وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران تجهیزات و امکانات خودشون رو در این نمایشگاه در معرض دید بازدید کنندگان قرار خواهند داد و قرار دادهی هم به طور طبیعی امضا خواهد شد در این نمایشگاه.
و هشتمین دوره مسابقات بین المللی نظامی به میزبانی روسیه و 11 کشور از جمله ایران.
جمهوری اسلامی تقریبا میتونم بگم از ابتدای تشکیل این مسابقات شرکت کرده. ما امسال 14 تیم در این مسابقات شرکت دادیم از نیروهای مسلح که خود جمهوری اسلامی ایران هم در 5 رشته میزبان این مسابقات هست و مسابقات هم تقسیم شده بین کشورهای مختلف. فکر کنم 12 کشور میزبانن امسال که خب میزبان اصلی هم خود کشور روسیه هست.
به دلیل تداوم جنگ بین روسیه و اوکراین امسال خبری از آمریکا و کشورهای عضو ناتو در هیچ کدام از این رویدادها نیست. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. جوداکار تاجیک به نشان نقره جام ملت‌های آسیا دست یافت. ابوبکر شریفوف توانست در رقابت‌های جودا جام آزاد آسیا در اوکتاوای قزاقستان نشان نقره را از آن خود کند. در این بازی‌ها 154 ورزشکار از 6 کشور حضور داشتند. تیم جوداکار تاجیکستان با 8 ورزشکار در این مسابقه شرکت کرد و فقط ابوبکر شریفوف در وزن زیر 66 کیلوگرم توانست مدال نقره کسب کند. دو ورزشکار ایرانی با پیروزی برابر حریفان خود به فینال یک نفری مسابقات رده سینی زیر 17 سال دختران تاجیکستان راه یافتند. فردوس فروغی با غلبه بر حریف از ازبکستان و آیدی عنایت با پیروزی برابر قزاقستان فینال یک نفری زیر 17 سال دختران در بازی‌های آسیای میانه در تاجیکستان و کاملا ایرانی برگزار خواهند کرد. بر اساس این در فینال‌های یک نفری زیر 15 سال دختران آیسان زاره و زهره رابطی، یک نفره زیر 15 سال پسران متین قاسمی و امیرعلی احمدلو زیر 17 سال، دختران فردوس فروغی و آیدای عنایتی زیر 17 سال، پسران عادل صورتی و محمد گلچین حضور خواهند داشت. نایب قهرمان تنیسور تاجیک در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی. تنیسور معیوب تاجیک در پنجمین دور بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی به نشان نقره دست یافت. کاترینا اشکون در دو دسته ست بر ورزشکاران ایران غلبه کرد، اما در برابر نسلین خان کاووش ورزشکار ترکیه نتیجه را واگذار کرد و به مقام دوم دست یافت. این چهارمین نشان تیم المپیک تاجیکستان در پنجمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی است. ورزشکاران تاجیکستان در چهارمین روز این مسابقات موفق به کسب 3 مدال شدند. در این رقابت‌ها ایلدا احمدوف در رشته پریش با مدال نقره دست یافت و اسلامجان عزیزوف در کشتی فرنگی در وزن 55 کیلوگرم و فیروزجان میرزارجب با در وزن 63 کیلوگرم دو نشان برنج کسب کردند. پنجمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی تا 18 آگوست در قونیه ترکیه ادامه دارد. کسب نخستین طلای تاریخی وزنه‌بردار بانوی ایران سیده الهام حسینی نخستین نشان طلای تاریخی وزنه‌بردار زنان ایران را کسب کرد. در مسابقات وزنه‌برداری بازی‌های کشورهای اسلامی در کشور ترکیه در دسته 81 کیلوگرمی زنان سیده الهام حسینی نخستین نشان طلای تاریخی ایران در وزنه‌برداری زنان را کسب کرد. در این مسابقات سیده الهام حسینی همچنین دو نشان برنج در دو ضرب و مجموع را به دست آورد. نماینده وزنه‌بردار ایران در 96 کیلوگرم 3 مدال طلا گرفت. در رقابت‌های وزنه‌برداری همبستگی کشورهای اسلامی در دسته 96 کیلوگرم رضا بیرانوند با مهار وزن 167 کیلوگرم طلا گرفت. بیرانوند در حرکت دو ضرب با 194 کیلوگرم اول شد، هرچند در دو حرکت بعدی با 205 کیلوگرم حمله کرد اما موفق نبود. این ورزشکار ایرانی در مجموع نیز با 361 کیلوگرم برنده سوم مدال طلا شد. در این دسته وزنه‌برداران از عربستان با مجموع 354 کیلوگرم و ازبکستان با 349 کیلوگرم دوم و سوم شدند. خط رابطه رونالدو با بازیکنان و کادر فنی منچستر یونایتد. کریستیانو رونالدو فوق ستاره پرتغالیا این روزها شرایط بحرانی را در منچستر یونایتد به سر می‌برد. نشریه اتلتیک نوشت رونالدو شرایط بسیار بحرانی در منچستر دارد. استوره پرتغالی قبل از آغاز فصل جدید لیگ برتری انگلیس تلاش زیاد کرد تا منچستر را ترک کند، ولی به دلیل نداشتن مشتری در نهایت ماندنی شد. دستمزد نجومی و سن بالای رونالدو مانع از باشگاه‌های بزرگ اروپا شد تا برای جذب او پاپ پیش بگذارند. منچستر یونایتد در هفته اخیر شکست تلخ و تاریخ آفرین مقابل برنفورد در لندن تجربه کرد که بعد از این بازی فاجعه آمیز شرایط رونالدو در تیم بحرانی شد. بر اساس این گزارش وضعیت ستاره سابق ریال تا جای بد است که این بازیکن بسیاری از وعده های غذایش را در تمرین ها به صورت جداگانه و تنهایی می خورد و کسی از بازیکنان منچستر در کنارش حضور ندارد. شاد و پیروز باشه.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. اما بخش سیاسی برنامه ادامه دارد. اکنون شنونده تفسیری سیاسی این ساعت از همکارمان آقای امیری باشید که در آن موضوع هشدار هنری کیسینجر وزیر خارجه از پخ امریکا درباره احتمال آغاز درگیری میان امریکا با روسیه و چین بررسی شده است.
هنری کیسینجر استراتژیست مشهور امریکا در آخرین اظهار نظر درباره سیاست های امریکا گفت امریکا در آستانه جنگ با روسیه و چین قرار گرفته است. وزیر اسبق امور خارجه امریکا در مصاحبه با روزنامه وال استریت ژورنال با اشاره به این که جهان کنونی روی یک نامعادله خطرناک قرار گرفته است گفت در آستانه جنگ با روسیه و چین قرار گرفته ایم. به دلیل اختلاف بر سر مسائلی که هیچ دیدگاهی درباره نحوه پایان یافتن آنها یا تبعات آنها نداریم، حمایت‌های مالی و نظامی امریکا از اوکراین، امریکا و روسیه را در معرض یک نبرد مستقیم قرار داده است. امریکا تا پیش از حمله روسیه به اوکراین، سیاست مهار روسیه در مرزهایش را پس از فروپاشی شوروی در دستور کار قرار داد. توسعه ناتو در شرق و سپس جمهوری‌های استقلال یافته از شوروی در آستانه همین استراتژی به اجرا گذاشته شد. امریکا برای توجیه توسعه ناتو برنامه مشارکت برای صلح را در اجلاس سران ناتو در بروکسل در ینوار سال 1994 به تصویب رساند. سند فوق مهمترین مکانیزم فرایند گسترش ناتو بود. در این سند آمده است که ایجاد مشارکت بیان کننده این اعتقاد مشترک است که ثبات و امنیت در منطقه اروپا اتلانتیک تنها از طریق همکاری و اقدامات دست جمعی قابل حصول است. حمایت و توسعه آزادی های اساسی و حقوق بشر، حفظ آزادی و عدالت و صلح از طریق دموکراسی از جمله ارزش های اساسی در این مشارکت عنوان شد. امریکا با جلب مشارکت روسیه در برنامه مشارکت با صلح به دنبال حساسیت زدایی از توسعه ناتو بود. اما اقدام امریکا برای گسترش ناتو نمیتوانست در بلند مدت توجیهگر سیاست های حفظ و گسترش چتر امنیتی امریکا در اروپا و سپس به جمهوری های شوروی باشد. ناتو در عمل به ابزار برای انقلاب های مخملی و توسعه نفوذ امریکا و غرب در جمهوری های استقلال یافته از شوروی و تنگتر کردن حلقه حوزه نفوذی روسیه تبدیل شد. گسترش ناتو در مرزهای روسیه تهدید بلند مدت برای حاکمیت و تمامیت ارضی روسیه به شمار می آید. روسیه به عنوان یک قدرت ژئوپلیتیکی و نظامی برای هژمونی امریکا پس از فروپاشی شوروی چالش آفرین بود. این کشور در نهایت در برابر توسعه ناتو به جمهوری های شوروی ایستاد و درخواست اوکراین برای عضویت در ناتو نقطه تحریک امریکا برای تشدید بحران محسوب می شود. کیسینجر معتقد است که ناتو با ارسال این پیام با اوکراین که میتواند به این ائتلاف بپیوندد مرتکب اشتباه شده است. واکنش دولت‌های غربی به حمله روسیه به اوکراین و اتخاذ شدیدترین تحریم‌های اقتصادی و تجاری سبب تقویت روابط روسیه و چین شد. آمریکا مکرر به گسترش روابط چین و روسیه ابراز نگرانی کرد. و با تشدید سیاست چین حراسی و تقویت تحرکات سیاسی و نظامی در شرق آسیا، معادلات سیاسی و نظامی در شرق آسیا را به هم ریخته است. آخرین اقدام آمریکا در راستای تشدید تنش با چین، سفر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان با وجود مخالفت و تهدیدات چین بود. کیسینجر معتقد است که این سیاست دولت بایدن است. وزیر خارجه اسبق آمریکا معتقد است که سیاست آمریکا و چین در قبال تایوان در 50 سال گذشته سبب ایجاد یک حکومت دموکراتیک در تایوان شده است. بنابر این باید در انجام اقداماتی که این ساختار اساسی را بر هم می‌ریزند بسیار مراقب بود، موضوعی که از سوی دولت کنونی آمریکا نادیده گرفته شده است.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. امضای تفاهم‌نامه بین مقامات ولایت‌های ختلان تاجیکستان و سرخان‌دریای ازبکستان برگزاری 15 جشنواره بین‌المللی هنری و گردشگری در ولایت بدخشان و تلاش ایران و پاکستان برای تقویت رابطه‌های تجاری دو جانبه. از آن شنونده از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم و خداوند یگانه مهربان نگهدار همگی شما باد.
تشکر می کنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
در این زمین مانند من عاشق نمی آید دیگر، بیشیم بر روی چشم من لایق نمی آید دیگر، بیشیم بر روی چشم من لایق نمی آید دیگر. شب تا به شب عاشقان تنها نمی ماند زمین، در این زمین مانند من عاشق نمی آید دیگر، بیشیم بر روی چشم من لایق نمی آید دیگر، بیشیم بر روی چشم من لایق نمی آید دیگر. در این زمین مانند من عاشق نمی آید دیگر، بیشیم بر روی چشم من لایق نمی آید دیگر، بیشیم بر روی چشم من لایق نمی آید دیگر.